مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، طراوت زندگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایز هاش تلاییه، تبرک، برندشی چه عالیه، تبرک، قوطی و بطی از دلا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
دوغ اول آبلی، معروف در هر محفلی، یاد قدیما، آبلی، یاد قدیما، آبلی.
دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
میدون ارگ بیا بالا، رفتیم ها. آقا بشین بریم، آقا بشین بریم. کجا میری داداش؟
آقا دربست میری؟
بله داداش، بیا بالا. کجا میری؟
راستش من میخوام برم جام جم.
بشین داداش، بشین بریم.
راستی کرایه چقدر آقا؟
بشین داداش، کرایه چیه؟ اینجا تهرونه داداش، نکنه خیلی وقت نیومدی تهرون.
من؟ تهران؟
من تهران نه، تهران من.
تهران من،
تهران من،
تهران من.
هفته و سه دقیقه و 48 ثانیه است رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. امروز همراه با آقای دکتر هادی عطارد، متخصص تغذیه ورزشی و رژیم درمانی، که ما رو درباره تغذیه صحیح و رفتارهای درست تغذیه همینطوری ورزشی تا جایی که فرصت باشه راهنمایی میکنند. آقای دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
بله، بنده هم عرض سلام دارم و عصر بخیر حضور جناب عالی و همکاران محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر عطارد، وقتی از رفتار درست تغذیه حرف میزنیم، یعنی از چی داریم صحبت میکنیم؟
بله، خب امروزه بحث کنترل وزن یکی از مسائل بسیار مهم هست. خب ما نزدیک نوروز هم هستیم، به حال همه به تکاپو میافتن که بتونن به حال وزن بهتری رو داشته باشند. ما بتونیم در واقع در همون اصطلاحاً سبک زندگی خودمون بتونیم یک سری رفتارهایی رو داشته باشیم که به این بحث کنترل وزنمون هم کمک بکنه، یعنی در کنار حالا برنامه غذایی مناسب، برنامه تمرینی مناسب، ما بتونیم با این سری رفتارهای صحیح به کنترل وزنمون بیشتر کمک
بکنه. یعنی این جدایی از این است که به ما بگن در روز مثلا یا در هفته چقدر ورزش کن، یا این غذا رو بیشتر بخور یا اونو کمتر بخور، یا کلا کمتر بخور یا بیشتر. یه سری رفتارها هست که رفتارهای درست تغذیه‌ای که تأثیر میذاره در واقع روی عملکرد بدن ما، برای اینکه شاید چربی کمتری ذخیره کنه.
دقیقاً همین. خب ممکنه به چشم نیاد ولی خب میتونیم استفاده بکنیم از این رفتارها و در واقع به وزنمون کمک بهتری بکنیم. به عنوان مثال یکی از مواردی که خیلی به کمک میکنه آرام غذا خوردنه. یعنی صرف نظر از این که ما چه مقدار داریم غذا میخوریم، اگر ما سعی بکنیم که غذامون رو خیلی خوب بجویم و تعجیلی در پایان دادن به قول معروف غذا خوردنمون نداشته باشیم،
که خیلی ها دارن این رفتار نادرست و غیر، حالا کاری ندارم جدای از کسانی که ممکنه در عجله باشن، واقعا یک روزی به یک دلیلی ناچار باشن غذاشون رو خیلی سریع صرف کنن، اما خیلی ها واقعا به عنوان عادت ثانویه یه همچین مسئله دارن که اصولا خیلی تند غذا میخورن. من حالا خودم گاهی با بعضیاشون حرف زدم، بهانه‌های مختلفی هم دارن، میگن عادت کردیم، بعضیا میگن سرد میشه غذا از دهن میفته دوست نداره.
بله.
ولی همیشه فکر میکنم برای ناراحتی گوارش و اینها هم دکتر رو توصیه میکنم که باید آرام غذا خورد. پس تأثیر داره در واقع در این که ما زیاد هم نخوریم. نه باعث میشه زیاد نخوریم آقای دکتر، چه اتفاقی؟
دقیقاً همینطوره. ببینید ما در واقع صحبت اصلیمون این هستش که هممون تلاش بکنیم که این غذا خوردنمون موقعی که داریم غذا میخوریم در واقع همون کار اصلی غذا خوردن رو انجام بدیم. یعنی غذا خوردن کار ثانویه نباشه. به عنوان مثال فرض کنیم ما داریم تلویزیون تماشا میکنیم همزمان داریم غذا میخوریم.
بله.
یا مثلا با دوستمون صحبت میکنیم داریم غذا میخوریم. کار با کامپیوتر داریم غذا میخوریم. یعنی به نوعی اون غذا خوردن یک کار ثانویه هست به خاطر اینکه در واقع ما گرسنه نمونیم. یعنی هیچ وقت فکر نمی کنیم، به قول حالا ما متخصصین تغذیه میگیم ما باید سیری سلولی داشته باشیم نه مثلا سیری شکمی. یعنی توجه بکنیم با اون بشقاب غذامون، به حال حتی نگاه کردن به غذا، که غذا خوردن، این که در واقع ما دقت بکنیم که چه مقدار داریم غذا میخوریم و متمرکز بشیم روی غذا خوردنمون بسیار به ما کمک میکنه. بنابراین آرام غذا خوردن، حالا یه سری پیشنهادات هستش برای اینکه چه کار بکنیم که مثلا آرام غذا بخوریم. خیلی که عجله میکنن، یعنی عجله دارن که غذا تموم بشه و حالا برسن به اون کاری که دارن انجام میدن، این خودش باعث میشه که سریع غذا بخورن. ما پیشنهادمون این هستش که مثلا خیلی از اوقات ما میتونیم به جای قاشق از کارد و چنگال استفاده درست کنیم. خود این خیلی به ما کمک میکنه.
در فرهنگ غذای غیر ایرانی مثلا فکر کنم اروپایی ها خیلی هاشون این کارو میکنن آقای دکتر، با کارد و چنگال بیشتر غذا میخورن.
بله، حتی ممکنه مثلا یک گفتگوی رسمی که دارن، یه مذاکره دارن انجام میدن، همزمان مثلا تو رستوران دارن غذاشون هم سرو میکنن. یعنی این خودش میتونه خیلی تو زمان غذا،
پس در واقع تغییر دادن این قاشق باعث میشه ما هر دفعه حجم کمتری رو برداریم، این کمک رو بهمون میکنه.
دقیقاً.
چون قاشق پر میشه قشنگ دیگه.
بله. یا اینکه مثلا با دست غیر غالب غذا بخوریم، اینم خودش مثلا راهکاریه که میتونه سرعت غذا خوردن رو به نوعی در واقع کند بکنه، زمانش رو
ولی به آدم غذا
یا مثلا فرض کنید شما مثلا میخواید با قاشق کوچیک مثلا غذا بخورید، زمان بیشتری از شما خواهد گرفت.
این که میگن در واقع به مغز پیام میرسه، پیام سیری میرسه، آقای دکتر درسته؟ یعنی معده به مغز پیام سیری میرسه.
حداقل 20 دقیقه ما در واقع زمان احتیاج داریم که این پیام مقابله بشه.
درسته. یعنی پس هر چقدر کش بدیم این زمانو و کمتر لقمه های کمتر و کوچکتری بخوریم، باعث میشه که این پیام احتمالاً شاید زودتر برسه، ما احساس سیری کنیم و نیاز نباشه در یک زمان کوتاه یک حجم زیادی از غذا بخوریم.
دقیقاً. این حداقل 20 دقیقه رو ما باید اختصاص بدیم. حالا شما فرض کنید که ما 24 ساعت در واقع در شبانه روز، ما اگر حداقل 3 تا نیم ساعت رو اختصاص بدیم به غذا خوردنمون، واقعا زمان زیادی نیست. بنابراین سعی بکنیم که این زمان رو اختصاص بدیم به غذا خوردن.
بسیار عالی. دکتر زیادن این راهکارها اصولاً؟
بله، ما راهکارهای بسیار بسیار زیادی رو داریم. به عنوان مثال باز یک مورد دیگه این که ما میتونیم سهم غذاییمون رو مجزا بکنیم.
یعنی
فرض بکنید که اون مقدار غذایی که برای ما مشخص شده رو از ظرف اصلی منتقل بکنیم تو بشقابمون و همون مقدار غذا بخوریم. دیگه نریم سراغ به قول معروف فرض کنیم مثلا شما قابلمه رو برمی‌دارید میرن که سفره سر میز غذا، و همین باعث میشه که ما در واقع بیشتر غذا بخوریم. یعنی که اصلا بشقابمون رو کوچیک‌تر انتخاب بکنیم، چون در واقع به شکل بصری هم مغز ما آنالیز میکنه که حالا
بلحظه چشمی. خیلی ها آقای دکتر میرن توی میگن یک مزاحی هست، میگن ما توی این رستورانای گران قیمت که میریم یه دیس بزرگ میذارن جلومون، وسطش مثلا یه فیلی دونه مثلا فیلی مرغ و مثلا دو تا برگ کاهو، و بله. در واقع شاکی هستن از این جریان. شاید همین هست، یعنی به لحاظ چشمی هست که آدم سیر نمیشه و فکر میکنه خب این ظرف بزرگ باید خیلی پر باشه تا مثلا آدم فکر کنه که مقدار کافی غذا داره.
ظروفمون بزرگ شده، گود شده، اینا همه باعث میشه که ما در واقع غذایی که میکشیم به نظرمون مثلا غذای کمی باشه، ولی اگر بشقابمون کوچیکتر انتخاب بشه
حجم غذامون
بیشتر به نظر میرسه و این باز خودش خیلی راهگشا هست.
بسیار خوب، دیگه چه کنیم آقای دکتر؟
دیگه مثلا میتونیم یکی از راهکارها که واقعا همه متخصصین تغذیه پیشنهاد میکنن به عموم مردم این هستش که هیچ یک از بعدای غذاییمون رو حذف نکنیم. حالا این با زندگی واقعا تو تهران، شهر بزرگی مثل تهران، و اینکه خب افراد ممکنه چند جا شاغل باشند و هی بخوان در طول روز جابجا بشن، بله، خب پس ما باید کاری بکنیم که این مواد غذایی رو در دسترس داشته باشیم. حالا به شکلی در واقع اینها رو بتونیم همراه خودمون داشته باشیم، مثل انواع میوه‌ها، انواع بهال، چیزی که با من میان وعده میتونیم مناسب باشه. صبح که از خونه میزنیم بیرون اینجوری نباشه که تا شب که برمیگردیم در واقع هیچی نخوردیم، دچار حملات گرسنگی شدیم. وقتی که میرسیم خونم معمولا تو شهر قشنگ اون شام در واقع میشه گفت وعده اصلی خانواده ها هستش و خب باز اون هم میتونه روی بحث اضافه وزن تاثیر گذار باشه.
یه کمی سخته البته که آدم بخواد وعده غذایی شو در طول روز وعده مناسبی همراهش داشته باشه، ولی حداقل میشه بهش فکر کرد یا راهکارهایی براش اندیشید که این کارم کرد. دیگه چه کنیم آقای دکتر؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بحث خرید مواد غذایی هم نکته بسیار مهمیه. یعنی مطالعات نشون داده که سبد غذایی ما وقتی که ما گرسنه هستیم با موقعی که در واقع در حالت سیری یا عدم گرسنگی خرید میکنیم اینا با هم متفاوت هستش. طبعا ما وقتی که گرسنه هستیم باز این پیام هایی که از مغز مخابره میشه ما بیشتر میریم به سمت چیزهایی که ممکنه خیلی شیرین باشه، خیلی مثلا حالا سلاحن به شکل وعدهای کوچیکی باشه، تنقلاتی باشه. ولی شما فرض کنید که بعد از خوردن غذای اصلی اگر ما بخوایم خرید بکنیم، این سبد غذایی که انتخاب هامون انتخاب های آگاهانه تری هستش،
محدود تری طبیعتا.
بله، این هم به نظر میرسه که بله.
پس هر وقت غذا خوردیم بریم خرید. آقای دکتر ولی همسر من نمیاد همرام اینجور موقع، میگه وقتی که غذا خوردیم دیگه تا چند ساعت با من راجع به غذا اصلا صحبت نکن، نمیشه باهاش خرید رفت. اما باید این مسئولیت پس خودم به عهده بگیرم. و حرف کاملا درستی هم هست، آدم شیرینی ها و چربی ها و هر چیزی غذایی مثلا میبینی چرب تره یا کربوهیدرات بیشتری داره، آدم وقتی گرسنه است بیشتر تمایل داره به خریدشون. من نمیخوام همه نکته ها رو امروز بگیم، اینها رو تا اینجایی که بهش رسیدیم یک کمی شاید بتونیم با خودمون توی همین مدت تمرین کنیم. برداشتن بشقاب کوچیکتر، قاشق کوچیکتر، استفاده از کارد و چنگال به جای قاشق و آرام غذا خوردن و جویدن زیاد غذا. یه تعداد بارهایی میگن آقای دکتر که چند بار بجوین غذا رو، هیچ وقتم هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. چند باره نمیدونم، 30 بار 40 بار،
حالا 33 بار رو ما شنیدیم، ولی نمیدونم اگه همه تمرین بکنیم از همین امشب تو بعدی شاممون اگه تمرین بکنیم ببینیم آیا واقعا میشه.
آره، ولی تعداد بیشتری به نسبت قبل خودمون.
بله.
یعنی بعضی ها عشقای میکنم این اصطلاحو به کار میبرم، ولی حالت بلعیدن گاهی پیدا میکنه این قضیه. یعنی انقدر جویده نمیشه که حالت بلعیدن پیدا میکنه. خب این خیلی بده، برای گوارش هم فکر میکنم بد هست، اما به نسبت قبل خودمون سعی کنیم بیشتر بجویم غذامون. حالا اینها رو ببینیم میتونیم امتحان کنیم تا یه مدتی و آیا روی وزنمون اثر میذاره یا نه. دکتر عطرود، این نکته ها رو پس هم اینجا نگه می‌داریم، هفته های دیگه که خدمتتون خواهیم بود از شما راهنمایی بیشتر می‌گیریم. اما یکی از مسائلی که دغدغه همه خانواده ها شده و همه ماها شده در یک سال اخیر به خاطر وجود این بیماری، مسئله بیش از پیش تحرک نداشتنمون هست. خب پیشتر هم خیلی راجبش صحبت می‌شد که خود ماها بچه‌ها به خصوص خیلی کم تحرک شدن، بیشتر پای دستگاه‌های بازی و کامپیوترشون هستن. حالا که مسئله در واقع کرونا هم پیش اومد دیگه، اگر حالا خانواده‌ای به پارک میرفت، بچه‌ها رو بیرون می‌بردن، بازی می‌کردن، احتمالاً باشگاهی می‌رفتن، فعالیت‌های ورزشی داشتن، در مدرسه زنگ ورزشی داشتن، همه اینها هم به نوعی از بین رفت و خب خیلی خانواده‌ها نگران چاقی فرزندانشون هستن. برای اینا هم از این جادوها دارید به ما بگید؟
بله، ببینید، خب واقعا اولویت ها تو شرایط کرونا از طرف سازمان های بین المللی به خصوص مثلا سازمان جهانی بهداشت و اینها دستورالعمل هایی ارائه شد که یکی از موارد اصلیش در واقع کنترل وزن بود. حالا تو بحث مثلا ورزشکاران وقتی ما متمرکز می شدیم می دیدیم که علاوه بر کنترل وزن، بحث حالا حفظ توده عضلانی مناسب و همچنین تقویت سیستم ایمنی هم از جمله این موارد بود. برابر این کنترل وزن خیلی مهم هست. راهکارهایی که واقعا ما میتونیم، چون به هر شکل توصیه میشه که همه تو منزل باشند و در واقع اون شرایط اجتماعی بله. ما این رو اقتضا میکنه. یکی از دستورالعمل‌های مناسبی که سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد میکنن همون در واقع قدم زدن توی منزل هستش. حالا خب باز به هر حال تو تهران زندگی آپارتمانی بله. اینها شرط سخت میکنه نمیشه بله. بله. یک پیشنهاد خیلی خوب این هستش که ما بتونیم در هر دقیقه 100 گام برداریم. حالا باز همه ما میتونیم این رو به هر حال توی منزل یا حالا اگر تونستیم تو فضای باز این رو انجام بدیم که یک دقیقه یا 60 ثانیه ما در واقع زمان رو بگیریم و بعد تعداد گام هامون رو بشماریم. اگر این به عدد 100 برسه در واقع دستورالعمل بسیار مناسب و ساده‌ای هستش.
نسبتاً
که
تند میشه آقای
دکتر. تقریباً بله، نسبتاً تند میشه. حالا باز هر کسی بر اساس شرایط سنیش یا حالا این باز ممکنه در بچه‌ها شاید حالا حتی بتونن بیشتر گام بردارن یا حالا بزرگترها کمتر.
من نمی‌دونم بچه‌ها رو بتونیم قانع کنیم توی خونه پاشن راه برن، ممکنه فقط بدون
بله. خب بحث
ولی بازم تحرک
خیلی مهمه.
اگر مزاحم همسایه‌ها نشه.
بله دقیقاً الان یه مشکل بزرگ هستش دیگه. ولی این یه دستورالعمل جهانی هست
صحیح.
که علت این که ما الزاماً تو همون جلسات اولیه بتونیم یا مثلا هفته اول بخوایم این تعداد گام رو برداریم شاید واقعا نتونیم، ولی دستورالعمل این هستش که بهترین حالتی هستش که برای کنترل وزن توصیه میشه و مدت زمان رو هم حالا حداقل اون تعدادی که میتونن اون رو تکرار بکنند ما پیشنهاد میدیم. مثلا یک فردی ممکنه یک روز 2 ساعت تمرین ورزشی داشته باشه، 2 هفته نداشته باشه، این زیاد در واقع تاثیرگذاری خوبی نخواهد گذاشت.
یعنی مداوم باشه، مستمر
اون
باشه،
تکرار پذیریش خیلی اصل مهمیه.
یعنی حتی اگر مثلا یک رو در روز راه بره روزانه تکرار بکنه،
روزانه این رو تکرار بکنه و حالا باز حداقل تعداد روزها رو هم ما 5 جلسه در هفته، بین 3 تا 5 جلسه در هفته
بسیار خوب
پیشنهاد میکنیم. اینا راهکارهای مناسبی هستش که اون 100 گام رو هم که خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه شدت ما رو تعیین میکنه، یعنی شدت ضربان قلب ما رو تعیین میکنه، در نتیجه شدت هم تاثیر بسیار مهمی در کاهش وزن خواهد داشت.
دکتر توصیه هم میکنن اگر جای شلوغی نمیرید، مثلا در پارک ها و بوستان هایی که در شهر هست یا در خیابان های اطراف منزلمون که ازدحامی نیست، واقعا بیرون از خونه هم میشه راه رفت. درسته ما قرار جاهای عمومی نریم و جاهای سربسته نریم، ولی در فضای باز مثل این چند روزی که هوا هم انقدر عالی است، واقعا اگر فرصتی باشه، حالا خانواده ها با هم، پدر و پسرا با دختراشون، با پسراشون، پدر مادراشون، یا تنهایی هر موقع فرصتی شد، این هم توصیه بدی نیست و میشه انجام بشه. دیگه چه کنیم آقای دکتر؟ 2 دقیقه هم وقت داریم تقریبا. بله. چند تا تلفن هم هست، میخوایم اونا رو هم بشنویم. بفرمایید.
بله حتما. در ارتباط با بچه ها هم خب خیلی خیلی نکات مهم هست، به خصوص اینکه واقعا مطالعات نشون داده که اگر پدر و مادرها چاق باشن یا اضافه وزن داشته باشن، با احتمال 25-50% بچه‌ها هم چاق خواهند شد و چاقی بچه‌ها با چاقی بزرگسالان متفاوت هستش. در چاقی بزرگسالگی ما بیشتر در واقع تعداد سل‌های چربیمون میشه گفتش که افزایش پیدا میکنه، تعدد سل‌های چربی، اما در چاقی کودکی ما اندازه سل چربیمون، در واقع تعداد سل‌های چربیمون در کودکی افزایش پیدا میکنه، اما در بزرگسالی اندازه سل چربی بزرگ میشه.
یعنی یک سلول خودش بزرگ میشه در بزرگسالی.
در بزرگسالی، اما در کودکی تعداد سل چربی،
خب اینم خیلی بده که تعدادش زیاد بشه بعد از بزرگسال بشه. آره،
همون خطرناک‌تره، چون وقتی تعداد زیاد بشه و بعد اینها در به موازات افزایش سن بیشتر، در حجمش بیشتر
چه کنیم
بشه؟
که نشه با بچه ها؟
ما در بچه ها چیزی به عنوان رژیم غذایی نداریم، در واقع همون الگوی غذایی رو اصلاح بکنیم، در واقع غذاهای صحیح استفاده بکنیم، در واقع بچه ها هم تبعیت میکنن از سفره خانواده و در واقع ذائقه سازی رو از همون دوران کودکی، یعنی در واقع بعد از مرحله شیوده‌ای که بچه‌ها وارد مرحله کودکی میشن، همون ذائقه سازی رو از همون مرحله شروع بکنیم، بچه‌ها رو با غذاهای متفاوت از گروه‌های غذایی مختلف آشنا بکنیم، ذائقه‌های مختلف رو بهشون معرفی بکنیم و بعد اصراری نداشته باشیم که بچه حتما بایستی مثلا اون مقدار غذا رو بخوره. متاسفانه پدر و مادرها، به خصوص مادرها، یه احساس این که به هر حال زحمت کشیده شده، حالا آشپزی شده، این بچه حتما، در حالی که ما میدونیم که از سن در واقع 3 سالگی تا حدود 7 8 سالگی، حتی زمان بلوغ، ما کاهش سرعت رشد رو داریم و نباید انتظار اون رو داشته باشیم که مثلا بچه به اندازه بزرگسالی غذا بخوره.
خب مادرها به قول شما همیشه نگرانن.
خیلی نگرانن. بله. توصیه ما این هستش که جایزه تعیین نکنیم، نمیدونم تنبیه تعیین نکنیم، یعنی غذا نشه یک عاملی که در واقع به یک کشمکش و یک مبارزه تبدیل بشه تو محیط خونه، که حالا مثلا بچه الزاما نه، همون مقداری که غذا میخوره، اگر دیگه نمیخوره همتونی غذا رو برداریم، دو مرتبه که در واقع بچه میخواست که غذا بخوره ما میتونیم این غذا رو در اختیارش قرار بدیم.
البته باید فکر میکنم مادر و پدر مراقب این هم باشن که بچه‌ها به جاش به تنقلات مضر رو نیارن.
دقیقاً.
این هم هست فکر میکنم جز رفتارهای غذایی که باید انجام بدن.
بله.
بسیار خوب، فکر می‌کنم تلفن داریم، اگر که بشه بشنویم تلفن ها رو یا یک فاصله بگیریم. بسیار خوب، فکر میکنم شاید تلفنی داشته باشیم بخوایم بشن. خب چه بهتر فرصت هست برای اینکه صحبت کنیم، همین بحث رو ادامه بدیم، این بلده. رفتارهای غذایی، رجب تحرکی کمی گفتین، بله آقای دکتر، کار کردن با بچه‌ها خیلی کار ساده ای نیست، یعنی خب به هر حال نمیشه بهشون دیکته کرد که این کار رو انجام بدین، حتما الان مثلا تحرک داشته باش یا راه برو یا هر کاری بکن بلده. یا این غذا رو بخور اون غذا رو نخور، احتیاج واقعا به وقت و حوصله داره. برای تحرکشون چیکار میتونیم بکنیم آقای دکتر تو این روزا؟
ببینید، ما در بچه‌ها چیزی تحت عنوان ورزش نداریم یا فعالیت ورزشی نداریم. تعریف در واقع بعضی‌ها گفته میشه مثلا با بچه‌ها باید ورزش بکنند یا فعالیت ورزشی، به اون مفهومی که چون ما از در واقع تعریف یک برنامه ورزشی رو داریم، ما نمیتونیم برای بچه‌ها هم همین حالا، ما از اصطلاح بازی حالا ما در واقع این مقطع سنی مثلا،
یعنی میگیم برای بچه‌ها ورزش نداریم، اگر کسی بخواد مثلا وارد یه رشته ورزشی بشه چند سالگی میتونیم بگیم براش مناسبه یا ورزش
مثلا پیش از دبستان تا حدود مثلا 8 9 سالگی، بعد از اون خب واقعا میتونیم با استعدادیابی هایی که صورت میگیره و اینها بتونیم واقعا
ورزش مثلا
کودک رو در مسیر بله خودش هدایت بکنیم.
بسیار خوب، فرمودین که میگن بهش بازی.
بله، ما در واقع بایستی بتونیم بازی‌های مختلف رو با کودک داشته باشیم در محیط منزل. حالا واقعا چون منازل الان خیلی کوچیک هستش، به شکل زندگی آپارتمانی واقعا سخت هستش، ولی واقعا خیلی از فعالیت‌ها رو میشه تو محیط منزل انجام داد. خدمت شما عرض بکنم که با بازی‌های مختلف یا حتی مثلا اعضای خانواده اگر مشارکت داشته باشن بتونن فعالیت‌های مختلف رو تعریف بکنن، یعنی از اون حالتی که به حال ممکنه یکی از اعضای خانواده تلویزیون تماشا بکنه، یکی دیگه، یعنی هر کسی نبایستی در واقع کار خودش بپردازه.
ولی چه بازی واقعا آقای دکتر مثلا توی خونه میشه انجام داد؟ من میدونم فقط پسر بچه ها خیلی دوست دارن با پدرشون کشتی بگیرن،
کشتی بگیرن،
ولی فعالیت بعدی نیست واقعا اونم.
بله،
بعضی موقع آدم میبینه مثلا 10 دقیقه یه رب هر دو نفر در واقع دارن فعالیت میکنن و یه حالت ورزشی داره اونم، اما خب چه کارهای دیگه میشه انجام داد؟
خیلی از فعالیت های ورزشی نمیدونم مثلا میتونه حالا از وسایل ساده مثل طناب، نمیدونم بازی های نشسته با توپ، خیلی چه کار کارها رو میشه به این شکل به صورت بازی تعریف کرد که در واقع بتونه تو منزل انجام.
توصیه دیگه تغذیه براشون دارید آقای دکتر؟
ما الان در واقع یک طرحی رو به شکل طرح کشوری داره انجام میشه با همکاری در واقع وزارت آموزش پرورش و همچنین وزارت ورزش و جوانان،
برای دانش آموزان،
برای دانش آموزان تحت عنوان طرح کوچ، یعنی کنترل وزن و چاقی، که خب تقریبا 14 میلیون دانش آموز رو تحت پوشش قرار دادند و همکاران ما در وزارتخونه خیلی تلاش بسیار زیادی رو کردن.
مربوط به کل ایرانه،
مربوط به کل ایران هستش. بله. بله، که ما بتونیم واقعا با ثبت قد و وزن دانش آموزان و آنالیزی که صورت میگیره روی این اطلاعات، ما بتونیم دست پیدا بکنیم به اینکه واقعا چه مقدار از آمار مربوط چاقی و کنترل وزن و همچنین سلامت دانش آموزان رو داشته باشیم و بعد بتونیم مداخلات لازم رو براشون انجام بدیم.
چطور انتخاب شدن؟ در چند سنی میتونیم بگین؟ یعنی مدرسه های مشخصی یا مناطق مشخصی در کشور هستن؟
در واقع همه مدارس و مناطق در واقع آموزش و پرورش، حتی در سطح شهر تهران و همه شهرهای کشور، این پویش رو ما داشتیم که در واقع پدر و مادرها مشارکت می‌کردن با ثبت بله
بله بسیار بسیار. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر هادی عطارد، متخصص محترم تغذیه ورزشی و رژیم درمانی، با شما خداحافظی می‌کنم. درود بهتون. بریم به ایران شهر، استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. در صورتی که از خودروهای عمومی برای رفت و آمد استفاده میکنید، حتما بعد از پیاده شدن دستاتون رو ضد عفونی کنید و دستمال و ماسک و دستکش مصرف شده رو در سطل زباله دردار بندازید.
ترافیک.
اگر مسیرتون از بزرگراه شهید مدرس میگذره، با خبر باشید به سمت شمال این بزرگراه از بلوار میرداماد تا پل پارکوی و در ادامه از بزرگراه شهید چمران در مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا ورودی بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید چمران به سمت شمال از خیابان یمن تا پل پارکوی و در ادامه در بزرگراه شهید مدرس از پل پارکوی تا پل حقانی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید لشکری در مسیر غرب از خیابان صنایع هوایی تا خیابان فرودگاه هم تردد خودروها به کندی انجام میشه و در نهایت در خیابان شهید بهشتی به سمت غرب از خیابان یوسفی تا خیابان ولیعصر هم ترافیک سنگینی رو ما مشاهده میکنیم. اگر صاحب خودرو هستید، حتما میدونید که خودروهای تولید داخل از سال 95 و به قبل، همینطور خودروهای وارداتی از تولید سال 2016 به قبل و خودروهای عمومی از تولید سال 98 به قبل، باید حتما امسال برای معاینه فنی مراجعه بکنه. ستاد معاینه فنی حتما میدونید که گفته که این مراجعه خودتون رو به روزهای پایانی سال و 15 روز ابتدایی عید موکول نکنید و حتما در اسرع وقت بگیرید به صورت آنلاین و برای اخذ معاینه فنی که اهمیت بسیاری برای سلامت خود سرنشینان خودرو داره مراجعه بکنید. میدونی که سیستم روشنایی، عملکرد نور چراغ، عملکرد ترمز و همینطور آلاینده های خروجی از خودروی شما مورد آزمون قرار خواهند گرفت و اینطوری سلامت خودروتون رو تضمین میکنید. به ما بگید که وضعیت فعلی معاینه فنی خودروی شما در چه حالتیه و حالا چون بعد دوستانی که در شهر تهران زندگی میکنن سوال ما پاسخ بدن و همینطور این رو هم میتونید به ما بگید که اگر سالهای پیش آخر سال مراجعه کردید برای اخذ معاینه فنی، به ما از تجربتون بگید. به اونهایی که میخوان این مسئله رو به روزهای پایینی موکول بکنن، اگر که تجربه دارید میتونید انتقال بدید. 828-822-301 در اختیار شماست. صدای شهر صدای شماست. بریم با همدیگه صدای شما رو بشنویم.
خودروی من مدل سال 94 و پارسالم ماینه داشت. امسالم مجدد اقدام کردم برای ماینه گرفتن، ولی متاسفانه سیستم معیوبی که دارن الان برای جلوبندی که 300 اختلاف داره میزونه فرمون، 2 دارن یه نفر تو این وضعیت کرونا میبرن و میارن. برای برخوردای به شدت زننده که پرسنلش دارن، و اینکه ماینه فنی خیلی چیز خوبیه که ما هم اقدام میکنیم برای گرفتنش، ولی یه سری نکات ریز باید رعایت کنن که مردم اذیت نکنن. متاسفانه رعایت نمیشه. من فنی پاکشوار بهحتی هستم. 2 سر 300 من دارم میرم و میام. متاسفانه مجدد صف وایستادم که ان شاءالله این سری افاقه ای میشه. یا
تهران شهر من، شهر تو.
رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
اما بنا به اعلام رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران، قراره در چند روز آینده 3 واگن ملی مترو رونمایی بشن و فعالیت خودشون رو آغاز کنن و از طرف دیگه هم یک رام قطار که شامل 7 واگن میشه هم در ماه اسفند وارد خطوط مترو میشه. ممنونم که با ما همراه بودید. 88-82-301 در اختیار شما خواهد بود.
پیام واج در این شهر دلم در به در است. موج اف ام 94 چو موج شکر است. وقت تهران من آمد، همه جا جار بزن، امتحان کن، اثر است. بحث